ساعت 7 عصر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 23 روز از مرداد ماه. من سمیرا قرایی هستم، در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما در این مجله خواهم بود. به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خواهیم پرداخت. در این فرصت اجازه بدید که در همین ابتدای مجله بی معطلی همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد و مشروع تعدادی از این اخبار مهم رو بشنویم.
عصر بخیر شنونده گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از کاهش 25% موارد بستری در پی ابتلا به کووید 19 در یک ماه اخیر خبر داد و در عین حال تاکید کرد که این آمار نباید موجب ساده انگاری و تغییر رفتار شود.
مطمئنا مهمترین عامل در کاهش تدریجی شیوع بیماری در کشور رعایت بیشتر و جدیتر پروتکل‌های بهداشتی و استفاده بیشتر و همگانی‌تر از ماسک توسط شما مردم فهیم کشورمون بوده.
سیما لاری در حالی از این کاهش خبر داد که همچنان در آمار رسمی که به طور روزانه توسط خود او اعلام می شود، حدود نیمی از موارد جدید ابتلا در بیمارستان بستری می شوند. بنابر اعلام سیما لاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 2600 مورد تازه و ابتلا گزارش شده که از این تعداد بیش از 1200 نفر بستری شدند. همچنین به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز گذشته 174 تن جان خود را از دست دادن که آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری را در ایران به بیش از 19100 نفر رساند. این آمار روزانه در حالی اعلام می شود که منابع مستقل میزان آن را چند برابر آمار رسمی ارزیابی می کنند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، می گوید ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه یک متن 6 صفحه‌ای حقوقی را به اعضای شورای امنیت ارائه می‌دهد که در آن استدلال حقوقی این کشور در زمینه قطعنامه 2231 توضیح داده شده است. این دیپلمات آمریکایی در یک نشست تلفنی خبری با اشاره به برخی جزئیات این متن گفت: تحولات خارج از چهارچوب قطعنامه 2231 حق آمریکا را برای استفاده از مکانیزم ماشه از بین نبرده و نمی‌تواند ببرد.
Resolution 2231 establishes a fixed term JCPOA participants that expressly includes.
قطعنامه 2231 به یک اصطلاح مشخص اشاره می کند. عضو در برجام، که این به ایالات متحده هم اشاره دارد، و شرط دیگر آن را برای عضو برجام در نظر نگرفته. تحولات دیگر خارج از چارچوب قطعنامه 2231 حق آمریکا را برای استفاده از مکانیزم ماشه از بین نبرده و نمیتواند ببرد. برجام یک سازوکار سیاسی غیر الزام آور است و قطعنامه 2231 هم این توافق سیاسی را الزام آور نکرده است. پایان نقل قول از برایان هوک. و اما برایان هوک که در آستانه تحویل پست خود به الیوت آبرامز است، گفت کشورهای منطقه منتظر نظر مثبت اعضای شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده هستند. او همچنین در واکنش به منتقدان گفت آمریکا 19 ماه در حال مذاکره درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بوده و حال که 66 روز از این تحریم باقی مانده، فرصت بسیار کوتاه است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حالی به رأی گذارده خواهد شد که روسیه و چین گفتند آن را وتو خواهند کرد. در این صورت واشنگتن در پی استفاده از مکانیزم ماشه است که میتواند همه تحریم‌های پیشین سازمان ملل بر ایران را بازگرداند. و قانون‌گذاران در لبنان برای اولین بار از زمان انفجار عظیم بندر بیروت تحت تدابیر شدید امنیتی تشکیل جلسه دادند. محل استقرار پارلمان لبنان از مراکز اصلی برگزاری تجمعات اعتراضی بوده و معترضان در طول روزهای گذشته خواستار کناره‌گیری نمایندگان شده بودند و به سمت این ساختمان سنگ پرتاب می‌کردند. قانون‌گذاران برای تصویب به وضعیت اضطراری که توسط دولت اعلام شده بود تشکیل جلسه دادند. در زمان وضعیت اضطراری ارتش می تواند تجمعاتی را که علیه امنیت ملی ارزیابی می کند سرکوب کرده و همچنین اختیارات قضایی نظامی ها بر غیر نظامی ها افزایش می یابد. در همین حال پس از مقام های فرانسه و آلمان روز پنجشنبه دیوید هیل از معاونان وزیر امور خارجه آمریکا راهی بیروت می شود تا از جمله بر لزوم ایجاد اصلاحات تاکید کند.
خیلی متشکرم. همکارم الهه روانشاد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم در مجله شامگاهی به چه عناوین مهم خبری به شکل مفصلی خواهیم پرداخت. بیش از 170 جان باخته و 2600 مبتلای شناسایی شده در 24 ساعت گذشته. ایران همچنان به استقبال کنکور، انتخابات، بازگشایی مدارس و عزاداری ها می رود. مایک پومپئو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد: مطمئنیم که اروپا حامی ما در تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی خواهد بود. ماجراجویی دوباره ایران در آب‌های خلیج فارس: کشتی با پرچم لیبریا به دست جمهوری اسلامی توقیف و پس از ساعتی ترخیص شد. و 60 روز از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. در خبرها هم شنیدید از تازه‌ترین آمارها که امروز ظهر امروز توسط سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شد. بیش از 170 جان باخته، بیش از 2600 ابتلای تازه و همچنان وضعیت در بویژه استان تهران پایتخت وخیم است. رئیس ستاد مقابله با کرونا هم امروز تاکید کرده که تهران همچنان در شرایط نگران کننده ای هست. بریم همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن ما را همراهی میکنه و با ماست با آخرین خبرها و جزئیات از شیوع کرونا در ایران. کیانوش، خوش آمدی به مجله شامگاهی. چه اخبار تازه‌ای داری؟
سلام به تو سمیرا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنون. بذار اجازه بده شروع کنم با حرفای حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که امروز اونجا حضور پیدا کرد و تأکید کرد حفظ جان و سلامت مردم مهمترین اولویت نظام و دولت تدبیر و امید در اتخاذ و اجرای سیاست ها و برنامه های مقابله با ویروس کرونا است. و گفت سلامت و جان مردم با هیچ چیزی قابل معامله نیست. و در بخشی از صحبتاش اشاره کرد که حتی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب تصمیم گیری هاش در مورد امور شخصی خودش رو هم به مصوبات این ستاد معطوف کرده. از مراجع تقلید صحبت میکنه که میگه تمام تصمیم گیری هاشون رو در مورد آیین‌های دینی به این ستاد محول کردن. و همچنین در پایان صحبتاش آقای روحانی به تدوین، طراحی و به نوعی تعیین دقیق مجازات و جرائم در واقع رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در حوزه ادارات و اصناف و عموم مردم در واقع اشاره میکنه و میگه که اگر کسانی که رعایت نکنن این شیوه نامه ها رو، تجاوز به حقوق شهروندی اون رو خونده و میگه اینها حتما مجازات و جریمه میشن. اما جالبه که سمیرا با همه در واقع جمع‌بندی صحبت‌های آقای روحانی ما به این نتیجه میرسیم که این حرفا رو در حالی داره میزنه که مهمترین چالش آقای روحانی همونطور که تو در ابتدای مجله گفتی استقبال از برپایی مراسم عزاداری محرم و کنکور و انتخابات. همین دو سه روز پیش وزیر بهداشت ایشون آقای نمکی خودش گفت که در سگانه مصلحت، اقتصاد و سلامت گیر کرده و در نهایت در برابر مصلحت و اقتصاد زانو زده. و همچنان هشدارها رو داریم از اعضای ستاد مقابله با کرونا، مقامات بهداشتی و جامعه پزشکان به ویژه نسبت به افزایش شدید تلفات کرونا برای هر گونه برگزاری، هر گونه تجمع از مراسم محرم بگیر تا کنکور. اینها محوری ترین موضوع های این روزها هستن و اون چیزی که ما الان داریم اینه که که چشمانداز دقیق و قطعی نداریم که چه خواهد شد، چون اختلاف نظرها واقعا بالاست. از اینها که بگذاریم، علیرضا زالی رئیس ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا امروز گفته به خاطر وضعیت شکننده تهران در واقع تمام محدودیت‌ها تا آخر مرداد ماه تمدید میشه. استاندار تهران هم در واقع همینها رو در واقع تایید میکنه و میگه به خاطر شرایط ناپایدار تهران همه کارمندها باید بیشترشون تا اونجایی که میتونن از دورکاری استفاده کنن یا اینکه به صورت جابجایی شیفتی کار کنن. و میگه که تمام استخرهای سرگوشیده، سالن‌های بدنسازی، ورزش‌های پربرخورد تعطیل و ممنوعیت برگزاری مراسم و اجتماعات بالای 10 نفر رو هم ازش صحبت میکنه. اگر جا باشه کوتاه بگم که عیسی فرهادی فرماندار تهرانم برای دستورالعمل‌های بهداشتی عزاداری های ماه محرم گفته باید در فضای باز باشه، گفته میتونیم از محوطه مدارس استفاده کنیم و گفته استفاده از طبل و وسایل مشترک هم ممنوع هست و همینطور ایستگاه های صلواتی و دسته های عزاداری هم ممنوعه.
کیانوش، یک بحث دیگه که بهش خیلی کوتاه اشاره کردی در صحبتات بحث انتخابات مجلس هست. دور دوم انتخابات مجلس رو ما در پیش رو داریم در شهریور ماه. این بحث ها در رابطه با این برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات به کجا رسیده؟
ببین، این هم در واقع حاشیه‌های خودش رو داشته، اما سراخر امروز دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات گفته که بعد از نشست‌های متعدد با مسئولان حوزه بهداشت در نهایت قرار بر این شده که در واقع مرحله دوم انتخابات مجلس برگزار بشه. او اشاره میکنه که تمام ستادهای تبلیغاتی نامزدها نباید فعالیت داشته باشن و تبلیغات باید همه در فضاهای مجازی باشه، اما خب اینها رو میگه ولی از اون طرف نمیگه خب درباره نحوه برگزاری رای گیری با وجود شیوع کرونا چه خواهند کرد، چون تا این لحظه هیچ کس در این مورد اظهار نظر نکرده، چون دقیقا تجمع اونجا اتفاق میافته. علی ربیعی هم سخنگوی دولت سمیرا دو روز پیش، او هم تاکید کرد، گفت برگزار میکنیم ما در واقع انتخابات رو در همون موعد مقرر 21 شهریور ماه. او هم فقط تاکید کرده بود که تبلیغات ممنوعه چون باعث تجمع میشه.
بله، خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین جزئیات از شیوع ویروس کرونا در ایران. در ادامه مجله شامگاهی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت ترین کار، لااقل فکر و شعورتون به این نمیرسه.
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم، کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن، آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
آقای واعظی می‌فرمایند که روزهای پایانی تحریم هستیم. از اون ور حسین مرعشی به آقای روحانی پیشنهاد میکنه که خزانه خالیه، اگه بخوایم یک سال دیگه دووم بیاریم باید نفت رو بفروشیم به مردم و به جاش دلار و یورو بگیریم. و همینجوری که حدس زده 30 میلیارد یورو یا دلار دست مردمه. این وضع اقتصاد جمهوری اسلامیه. آقای واعظی شطور بیند در خواب پنبه‌دانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما پیش از پخش نظرات شنوندگان رادیو فردا شنیدید در گزارش همکارم کیانوش فرید از آخرین تحولاتی که در رابطه با کرونا در ایران در جریان هست. در همین رابطه ساعتی پیش با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر گفتگو کردم و از او پرسیدم که ایران در آستانه برگزاری کنکور، انتخابات، بازگشایی مدارس و دهه اول محرم آیا مدیریت درستی در رابطه با کرونا انجام داده یا خیر؟ با هم بشنویم.
واقعیت اینه که از یک مدیریت نمیشه صحبت کرد در رابطه با مجموعه کارگزاران جمهوری اسلامی، چون سخنان خیلی متناقضی رو دارن و برنامه ریزی های کاملا متفاوتی رو دارن. از جمله در رابطه با کنکور دیدیم که ابتدا صحبت سر این بود که حتما عقب بیاندازن، ولی که متاسفانه چنین نشد. واقعیت اینه که معمولا کشورهایی که توانستن کنترل بکنن از دو مرحله در واقع گاهی اوقات افزایش محدودیت ها و گاه افزایش گشایش ها میگذرن. موقعی که توانسته باشن تا حد زیادی گسترش بیماری رو مهار کنن، بازگشایی های معینی رو انجام میدن و اگر که ببینن که بیماری در حال گسترش هست سعی میکنن حتما محدودیت ها رو بیشتر بکنن. در این کار باید واقعیت اینه که دو هفته به دو هفته صورت بگیره. ما در مرحله‌ای که هنوز مشخص نیست و قطعی نیست که این اوج دوم بیماری رو گذرونده باشیم، چون بر مبنای آمارشون ظاهراً به یک مرحله تثبیت رسیده، متاسفانه این آمار قابل اتکا نیست. به فاصله های یک هفته تقریبا برگزار میشه کنکور سراسری که بیش از 1,000,000 نفر در اون شرکت میکنند و اینکه 4 روز ادامه داره، در مکان ثابت هست و اینکه حوزه‌های امتحانی مشخص دارن و از اون طرف یک هفته بعدش مراسم تاسوعا و عاشورا رو خواهیم داشت. مراسم تاسوعا و عاشورا شاید به هر حال قصد قطعی داشته باشن که برگزار بکنن و بسیاری هم به رغم تمام بخشنامه ها و شیوه نامه ها این کار رو انجام بدن و اون قابل تغییر نیست، ولی می توانستن حداقل کنکور رو به فاصله 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه بعد از مراسم عاشورا و تاسوعا برگزار بکنن. در این صورت این انتظار می رفت که بشه باید زیادی بیماری رو کنترل کرد.
آقای نایب هاشم، ما روز گذشته خبری داشتیم در رابطه با میبود و که وضعیت قرمز داره، این که برای 3 روز از شنبه قرار هست که اصنافی در اونجا بسته بشن، اصنافی که مایحتاج اساسی مردم رو تامین نمی کنند. سوالم از شما این هستش که این نحوه تصمیم گیری محلی که به هر حال تبعات اقتصادی داره برای مردم هر منطقه و محله ای، چقدر راهگشاست، چقدر موثره و چقدر میتونه که اتفاقا تاثیر منفی بگذاره، نه بتونه کرونا رو مهار بکنه و از طرفی اقتصاد مردم رو هم مختل تر بکنه؟
اولا خب درست هست، اگر که در جایی وضعیت بدتر هست به حد منطقه‌ای هم بشه اقدام کرد. من از اون ابتدا به هر حال موضع‌گیری های لای پیازی رو مطرح کردم در این رابطه، یعنی منطقه به منطقه، شهر به شهر، استان به استان، کشور به کشور باید موضع‌گیری ها کاملا متفاوت بشه و روال یکسانی نباشه. ولی که واقعیت اینه که هر کدوم از اینها همونجور که عرض کردم باید 2 هفته به 2 هفته انجام بشه. یک اقدام 3 روزه قابل ارزیابی نیستش که چه نتایج مثبت و نتایج منفی خواهد داشت. قطعا باید به شکلی اقدام بشه که کمترین لطمات از نظر اقتصادی به افرادی که چاره ای ندارن فراهم بشه، یعنی که به هر حال محدودیت ها در مورد اونها حداقل باشه. ولی که دیده میشه که هیچ کاری به وجود نمیاد که قابل ارزیابی باشه که کاری که انجام دادن یا اقدامی که کردن قطعا مفید بوده به اندازه کافی یا خیر.
نظرات حسن نایب هاشم رو میشنیدید، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره مدیریت کرونا در ایران، به ویژه این روزها که ایران با چندین چالش اجتماعی تازه روبرو خواهد شد، با بازگشایی مدارس، برگزاری کنکور، ایام عزاداری محرم و غیره. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایران رو بزرگترین حامی تروریسم و تهدیدی جدی برای امنیت جهان دانست. آقای پومپئو ابراز اطمینان کرد که کشورهای اروپایی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا در رابطه با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت موافقت کنند. جزئیات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که سفر 5 روزه خود به اروپا را با دیدار از جمهوری چک آغاز کرد، روز چهارشنبه در پراگ و در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از آن است، گفت:
I hope that they will vote that way at the United Nations. I hope they will see.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پیشنویس قطعنامه ایالات متحده که به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، ابراز امیدواری کرد که اروپایی‌ها در شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دهند.
Iran poses a real threat to Europe.
مایک پومپئو گفت ایران تهدیدی واقعی برای اروپاست و دلیلی وجود ندارد که کشورهای اروپایی از ایران حمایت کنند تا به توانایی خرید اسلحه دست یابد.
It makes no sense for any European country to support the Iranians being able to have arms. It doesn't make any sense.
آمریکا در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی خود به شورای امنیت تاکید کرده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در پی امضای توافق هسته‌ای به تصویب رسید، تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. اما آمریکا مخالف پایان این تحریم هاست و میگوید اگر این تحریم ها برداشته شوند، جمهوری اسلامی با ادامه دخالت نظامیش در کشورهای منطقه به ناآرامی های بیشتری در خاورمیانه دامن میزند. موضوعی که مایک پومپئو در مصاحبه اختصاصیش با رادیو اروپای آزاد هم بر آن تاکید کرد.
Iran is the world's largest state sponsor of terror.
وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم در دنیا توصیف کرد، اتهامی که مقام‌های ایران همواره آن را رد می‌کنند. چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که شورای همکاری خلیج فارس با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده است. مایک پومپئو هم در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که بیشتر کشورها موافق تمدید تحریم تسلیحاتی ایرانند، از جمله کشورهای عربی و اسرائیل.
Look at the countries closest to it. Look at the Arab countries. They're all in support of the arms embargo extension. Look at Israel. They're in support of it.
قطعنامه پیشنهادی آمریکا روز سه‌شنبه به شورای امنیت ارائه شد. خبرگزاری رویترز که میگوید متن این قطعنامه را رؤیت کرده، گزارش داد که در این قطعنامه 4 پاراگرافی نوشته شده است تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد تا زمانی که شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد. مایک پومپئو در پاسخ به سوالی درباره اقدام احتمالی روسیه و چین در وتوی این قطعنامه پاسخ داد که در این صورت آمریکا از مکانیزم ماشه استفاده خواهد کرد، مکانیزمی که در توافق هسته‌ای با ایران پیش بینی شده و اجازه می‌دهد که همه تحریم‌ها علیه ایران بازگردد.
We're going to make it come back. We have the right to do it under 2231 and we're going to do it.
آمریکا اردیبهشت سال 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و از همین رو ایران، چین و روسیه میگویند واشنگتن نمیتواند به مکانیزم ماشه متوسل شود، اما آمریکا میگوید همچنان از این حق برخوردار است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران قرار است روز جمعه 24 مرداد در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. این قطعنامه در صورتی تصویب خواهد شد که 4 عضو دائم دیگر شورای امنیت، یعنی بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه هم با آن موافقت کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدی در رابطه با گفتگوی اختصاصی رادیو اروپای آزاد با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که روز گذشته رو در جمهوری چک بود آقای پومپئو در توری که به اروپا آغاز کرده. اما در خبری دیگر اعلام شد که پس از مدت‌ها تنش که حالا چند ماهی میشد آب‌های خلیج فارس با آرامشی نسبی رسیده بودند، جمهوری اسلامی به سمت 3 کشتی رفته و یکی از این کشتی‌ها رو که پرچم لیبریا داشته رو توقیف کرده. هرچند خبرگزاری‌ها بعدتر اعلام کردن که این توقیف تنها چند ساعت بوده و بعد از مدتی ایران اجازه داده که این تانکر، این نفتکش به سمت امارات حرکت بکنه. ساعتی پیش در این رابطه با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی صحبت کردم و ابتدا از او در رابطه با این ماجراجویی تازه جمهوری اسلامی ایران پرسیدم.
خود ایران چه واقعا واکنشی نشون ندادن، غیر از این که من در سایت همشهری دیدم که میگه برخلاف ادعای سنتکام برخی منابع خبری که مشخص نکرده این منابع به حال کیا هستن، که این کشتی رو که موقتا توقف کردن در حال جاسوسی در تنگه هرمز بوده است، که از بسیاری جهات واقعا اصلا قابل قبول نیست، برای اینکه این یک نفتکشه که مواد شیمیایی هم میتونه حمل کنه با تناژ حدود 8,000 تن. ولی برداشت من اینی که جمهوری اسلامی بازم به فکر افتاده که قدرت نمایی بکنه، این میتونه دو تا بُعد داشته باشه، البته اینا احتماله. یکی این که فشارهایی رو که آمریکا به ویژه در ماهای اخیر وارد آورده به شرکت‌های کشتیرانی که با ایران مراوده داشتن، از جمله شرکت‌های کشتیرانی یونانی، و در همین گزارشی را که به هر حال یکی از سایت‌ها داده، شرکت امنیت دریایی موسوم به درایت گلوبال، که اون اتحادیه صاحبان کشتیرانی یونان اینا به خاطر این تحریم آمریکا با مقامات آمریکایی صحبت کردن، به هر حال قول دادن به ایران که یه همکاری بکنن. شاید ایران خواسته که اینجا یک از این فرصت استفاده بکنه، یه ضرب و شستی نشون بده، برای اینکه این کشتی، یعنی کشتی بیلا، درسته که تحت پرچم لیبریا حرکت میکنه، ولی مدیریتش با یک شرکت یونانی.
پس آقای آریان، شما احتمال خطا نمیدید؟ خطای انسانی که این رو به خاطر حالا یک اشتباه سوغل جیشی توقیف کرده باشن؟
فکر نمی کنم، برای اینکه قبل از اینکه همین کشتی رو به هر حال پرسنل نظامی روی این وارد بشن، روی عرشه این، دو تا کشتی دیگر هم، یکی با پرچم جزایر مارشال و یکی هم با پرچم پاناما، این قایقا بهش نزدیک شدن. البته این اتفاقات میدونیم که همینطور که در گزارش شما اومده، در نزدیکی خور فکان اتفاق افتاده، در ساحل چرانه دریای عمان، و خور فکان هم جزء شارجه است که در این کرانه است. نکته دیگری که میخواستم بگم اینی که ممکنه، یعنی جمهوری اسلامی که به شدت دلخور شده و ناراحت شده از کاری رو که کشورهای به حساب عربی کردن اخیراً، که این اعلامیه رو پخش کردن و حمایت کردن از آمریکا و حتی خواستن از شورای امنیت که تحریم‌های تسلیحاتی ایران ادامه پیدا بکنه، اینها فکر میکنم مایه‌هایی باشه برای انجام این کار.
نظرت حسین آریان رو میشنیدید در رابطه با توقیف کوتاه مدت یک کشتی توسط جمهوری اسلامی ایران. اما در یک خبر اختصاصی اوکراین گفته است که مطابق توضیحات رسمی ایران، موضع تهران در رابطه با پرداخت غرامت از جمله جبران خسارت هواپیمای سرنگون شده تغییری نکرده. وزیر خارجه اوکراین تاکید کرده که کیف اجازه نمیده تهران از اجرای تعهداتش پیرامون حل مسائل مرتبط با پرواز 752 سر باز بزنه. جزئیات رو بشنوید از همکار رادیو فردا در کیف اوکراین، آنا رایسکایا.
وزارت خارجه اوکراین از طریق کانال‌های دیپلماتیک یادداشتی از ایران دریافت کرد، بدین مضمون که رئیس بیمه مرکزی ایران حق اظهار نظر رسمی درباره مسائل مرتبط با پرواز 752 ندارد. از این رو اظهارات وی درباره روند جبران خسارت خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین صاحب هواپیمای سرنگون شده بر فراز تهران بیانگر نظرات شخصی وی است و نه موضع رسمی دولت ایران. دوشنبه غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی ایران گفته بود از اینجا که هواپیمای سرنگون شده تحت پوشش شرکت‌های بیمه ایرانی نیست و از سوی شرکت‌های اروپایی بیمه شده بود، آنها باید خسارات خطوط هوایی اوکراین را پرداخت کنند. بسیاری از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این سخنان را به معنای انصراف ایران از پرداخت غرامت تعبیر کردند. چهارشنبه وزیر خارجه اوکراین به رادیو اوکراینی نوو وریما گفت با توجه به توضیحات رسمی برای اظهارات مسئول بیمه ایران اهمیت قائل نیستیم و به همکاری خود با طرف ایرانی ادامه می‌دهیم. دمیترو کولیبا روند کنونی این همکاری را رضایت بخش خواند و طی این مصاحبه افزود:
ما برای یافتن راه حل سازنده آمادگی کامل داریم. همزمان موضع ما بسیار سختگیرانه است و اجازه نمی دهیم هر گونه تلاش برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و یا خودداری از پرداخت هر نوع خسارت به ثمر بنشیند. ایران بابت همه چیز غرامت کامل خواهد پرداخت. همین و بس. راهبرد ما مشخص است. ما می‌خواهیم این صفحه ورق بخورد و مناسبات دو جانبه را به طور مداوم تیره نکند. این کار با مسئولیت پذیری ایران و پرداخت غرامت کامل از سوی این کشور امکان پذیر است. به ایرانی‌ها گفتم اگر آماده هستید مشترکاً این صفحه را برگردانیم، ما آماده این کار هستیم. به دنبال انتقام جویی نیستیم، صرفاً در پی عدالت هستیم.
هیئت ایرانی به سرپرستی محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، دو هفته پیش برای مذاکره با اوکراین پیرامون مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 به کیف سفر کرده بود و طرفین این دور مذاکرات را سازنده خواندند. دور بعدی در تهران احتمالاً 18 اکتبر 27 مهر ماه برگزار خواهد شد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور، به رادیو فردا گفت:
طی دور اول مذاکرات سوالات متعددی مطرح کردیم و منتظریم طرف ایرانی به آنها پاسخ دهد. صراحتاً به آنها گفتیم نگرانی اصلیمان نه دریافت غرامت، بلکه دستیابی به حقیقت است. بستگان قربانیان نیز این انتظار را دارند. تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم در ازای لاپوشانی حقیقت پول دریافت کنیم. نخست باید حقیقت را بدانیم و سپس بسته به جزئیات رویدادهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شده بود، غرامتی که به بستگان قربانیان، خطوط هوایی و کشور اوکراین تعلق میگیرد را محاسبه خواهیم کرد.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه توسط دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و ایران پس از 3 روز انکار و پنهانکاری به این مسئله اذعان کرد. متعاقباً مسئولین ایرانی بارها گفتند تهران آماده پرداخت غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، اما همواره اصرار کردند این اقدام نتیجه خطای انسانی بوده. در این حال اوکراین و کانادا میگویند این روایت را قبول ندارند و همواره از ایران خواستند تحقیقات شفاف و مستقل را به نتیجه برساند و گزارش کامل مطابق معیارهای بین المللی درباره جزئیات این سانحه ارائه دهد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بله، شنیدید از برنامه کارنامه، برنامه که فردا برای شما پخش خواهد شد. اما پیش از اون ما امروز هم میخوایم همراه بشیم با تهیه کننده این مجله روزبه بلهری، همکارم از طریق خط تلفن همراه ماست. علت اون هم این هست که اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز وارد 60th روز خود شده، همچنان مطالبات این کارگران برآورده نشده. روزبه همراه ماست تا بشنویم که چه میخوان و چه تحولاتی در حال رخ دادن هست در رابطه با این کارگران. روز به سلام میکنم، خوش آمدی به مجله شامگاهی. چه اخبار تازه‌ای داری از اعتصابات هفت‌تپه؟
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. خب الان دقیقاً 2 ماهه که از اعتصاب کارگران شکر هفت‌تپه میگذره. اونا خواستاشون دریافت دستمزدهای موقت 3 ماه دستمزدشون پرداخت نشده، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجیشون 5 نفر هستند از جمله اسماعیل بخشی و همچنین محمد خنیفر و همینطور لغو مالکیت خصوصی شرکت و همینطور بازداشت امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی شرکت که الان به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در حال محاکمه هست اما به شرط پرداخت دستمزد کارگران آزاده. تا حالا هیچ کدوم از خواسته ها تحقق پیدا نکرده، فقط همون در روزهای اول دستمزد فروردین رو دادن. البته حالا در نشستی در مجلس خبرگزاری خانه ملت گزارش داده که مصوباتی تصویب شده که مثلا دفترچه درمان تمیشمه کارگران تمدید بشه بدون دریافت هزینه، قرار هست انجام بشه، موضوع اخراج 5 کارگر بررسی بشه. اگر اخراجشون به دلیل غیر از مسائل امنیتی و کارگری و فقط به خاطر سفری بوده میتونن برگردن و قرار شده استاندار خوزستان که خودش یک از کسانی هستش که اسمش در پرونده 1.5 میلیارد دلاری بارها برده شده تسلیم رو اعلام بکنه و همینطور حقوق موقعه هم تا آخر مرداد ماه پرداخت بشه. با این حال تشکل‌های کارگری به خصوص کانال‌های تلگرامی کارگران هفت‌تپه چیزی رو در این زمینه اعلام نکردن. حتی یکی از این کانال‌ها گفته بود که مصوبه‌ای اصلا به امضا نرسیده بود.
روز به در کنار اخبار مرتبط به هفت تپه، ما اخباری هم داشتیم از اعتصابات و تجمع‌های دیگه، مثلا در هپکو در عراق تصدیق می‌کنم. برای ما بیشتر بگو از این اعتصاب‌ها.
خب کارگران هپکو الان یکی دو روز دیگه میشه دو هفته است که اعتراض دارن، اعتصاب دارن و تجمع. اونها به اون چیزی که بلا تکلیفی شغلی و معیشتی مینامند و وعده‌های دروغ مسئولان تجمع و اعتصاب کردن. دوم حقوقشون پرداخت نشده و میگن که هیچ گونه تغییری در وضعیت به وجود نیامده. یعنی تولیدی صورت نمیگیره. در کنار اونم کارگران رسمی راهانه منطقه خراسان و همینطور تهران رو داشتیم که اونها امروز تجمع داشتن در اعتراض وضعیت معیشتیشون. دیروز هم در کرج کارگران پیمانی شرکت ترابرس این وضعیت رو داشتن. در کنار اون قضیه هم کارگران شرکت بازیافت اهواز سمات دستمزدشون پرداخت نشده تجمع کرده بودن. امروز دیدار پرستاران بیمارستان های مشهد در اعتراض به تبعیض در پرداخت کارانها و عدم اجرای قوانین پرستاری مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کرده.
روز به خیلی کوتاه در حد چند جمله، اگر این اعتصاب ها حمایت هایی هم داشته.
بله حمایت های زیادی داشته، حتی در سطح بین المللی اتحادیه جهانی صنعت، 80 سندیکا و تشکل کارگری در جهان، سندیکای کارگری فرانسه، یک کنفدراسیون کارگری در رومانی و حزب کار ترکیه حمایت کردند. اما آخرین خبر 37 سندیکا، تشکل و کانون کارگری معلمان، دانشجویی و بازنشستگان در اعلامیه مشترکی حمایت کردند از اعتصاب کارگران هفت‌تپه هپکو و همینطور سایر کارگران به خصوص در بخش صنعت گاز و پتروشیمی و گفتند که این یک نوع در حقیقت چرخه یک لحظه تاریخی رویاروی طبقه کارگر هست و طبقه حاکم در ایران و تاکید دارن روی تشکل‌یابی و گفتن که باید از اونها حمایت.
بله خیلی متشکرم. روزبه بلحری بود همکارم در رابطه با اعتصابات نیشکر هفت‌تپه که وارد 60th روز خود شد امروز. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم. روز گذشته رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی تلفنی گفتگو کردند و در این تماس فرانسه از ایران خواسته تا زمینه رو فراهم کنه تا هیچ گونه دخالت خارجی در لبنان دیگر اتفاق نیفته. ساعتی پیش در این رابطه با علی صد زاده تحلیلگر مسئول منطقه صحبت کردم و از او پرسیدم که این خواسته فرانسه از جمهوری اسلامی ایران چه معنایی داره.
مثل که صحبت‌های آقای مکرون خیلی صریح بوده، برای اینکه اطلاعیه‌ای که کاخ الیزه منتشر کرده به صراحت گفته که هر گونه مداخله خارجی باید در لبنان متوقف بشه، علاوه بر این همه جریان‌ها در لبنان باید از دولت بعدی این کشور که بتونه شرایط اضطراری فعلی رو مدیریت کنه، همه جریان‌ها باید حمایت کنند. ظاهراً فرانسه و آلمان و آمریکا در جمع کشورهای غربی در پی این هستند که دولتی در لبنان سر کار بیاد که این دولت بتونه جدا از تمام جریان‌های سیاسی باشه و بتونه بر این اوضاع احوال مسلط باشه و این دولت بایستی که معلومه حزب الله درش دخالتی نداشته باشه، نزدیکی نداشته باشه. و همین علت هست که آقای مکرون ظاهراً خیلی سریع صحبت کرده که اگر چنین دولتی سر کار بیاد، ایران و هیچ کشور خارجی دیگه نباید در کار این چنین دولت دخالت کنه.
آقای سرزاده، با توجه به استعفای دولت حسن دیاب به نظر میرسه که فرانسه انگار خیلی راضی هم نیست از این استعفا و در پی چیزهای بیشتریه، درسته؟
کاملا درسته، چون این استعفا هیچ مسئله‌ای رو حل نکرده. آقای دیاب ظاهرا استعفا داده ولی همچنان بر اساس دستور آقای میشل آن رئیس جمهور، وزرا به صورت کفالت در وزارتخانه هاشون هستن و اینکه تا یک زمان دولت جدیدی تشکیل بشه، ولی این تغییری در اوضاع نمیده، چون کمک‌های خارجی که قرار است به لبنان بیاد و لبنان رو بازسازی کنه، لااقل این کمک‌های به اصطلاح بلاواسطه‌ای که برای این خسارات جدید انجام گرفته، اینها لازم است که از کانال‌های غیر دولتی پخش بشه، چون همه طرف‌ها گفتن که ما حاضر نیستیم به نیروهایی که در قدرت هستن در دولت کمک مالی بکنیم. دیروز وزیر امور خارجه آلمان در لبنان بود و صراحتاً اظهار داشت که ما کمک‌های مالیمون رو به NGO ها و به گروه های غیر دولتی خواهیم داد و اولین کاری هم کرد ما سعی میکنیم اول به هلال احمر بدیم و اگر این هلال احمر جدا باشه از دولت لبنان، یعنی جمع فعالیت های غرب در پی این است که دولتی سر کار بیاد که در تحت فشار و نفوذ حزب الله نباشه.
آقای سردزاده، چه دولت فرانسه و چه دولت جمهوری اسلامی ایران دو دولت خارجی بسیار مهمند در داخل لبنان، واکنش ها در داخل لبنان به این دو دولت و حضورشون به ویژه در هفته های اخیر در لبنان چه هست؟
اگر شما روزنامه های لبنان رو تعقیب بکنید، تمام روزنامه های لبنان منهای اون روزنامه هایی که طرفدار حزب الله هستن همه خواهان کم شدن نفوذ حزب الله هستن، همه بلا استثناء، و به همین علت هم است که در تمام تظاهرات که شما دیدید علیه حزب الله شعار داده میشد که حزب الله مسئول این داستان است و هنوز هم حزب الله نتونسته این شک و تردید رو برطرف کنه که مسئول بلا واسطه یا با واسطه انفجار کشنده در لبنان هست. بنابراین من فکر میکنم که افکار عمومی لبنان، نیروهای سیاسی لبنان، منهای حزب الله و تا حدودی عمل همه معتقد هستند که دولت آینده اگر بخواهد کارآمد باشه، اگر بخواهد امیدی داشته باشه که دولت‌های خارجی بهش کمک کنن، و شما میدونید بدون کمک‌های خارجی، بدون کمک‌های مالی خارجی اصلا لبنان ورشکسته است و معلوم نیست مردم لبنان چجوری مواد غذاییشون رو تهیه بکنن. به همین علت هست که همه معتقد هستن برای یه دولت کارآمد بایستی همه گروه‌های سیاسی که تا به حال بودن از کار برن بیرون، به خصوص حزب الله.
نظرات علی سردزاده کارشناس مسائل منطقه رو میشنیدید در رابطه با گفتگوی تلفنی آقای مکرون و روحانی. اما در پی بالا گرفتن تنش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که به زودی ناوگان کشورش در این منطقه تقویت خواهد شد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
یک سالی است که کشتی حفاری ترکیه برای تجسس و اکتشاف نفت و گاز در جنوب شرقی دریای مدیترانه استقرار یافته، اقدامی که نه تنها اعتراض یونان بلکه قبرس، دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا را هم به دنبال داشته. برای حل این اختلاف دو هفته پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دو گفتگوی تلفنی با رهبران یونان و ترکیه انجام داد و سپس وزیر دفاع آلمان در برلین گفت اگر این میانجیگری صورت نمی گرفت، یک درگیری نظامی میان این دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو به وقوع می پیوست. از دوشنبه این هفته ظاهراً دعوا و مناقشه میان یونان و ترکیه بالا گرفته و برای حل اختلافات این بار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه وارد ماجرا شده. به گفته سایت خبری مجله آلمانی شپیگل، مکرون قصد دارد ناوگان کشورش در این منطقه را به طور موقت تقویت کند تا بتواند اوضاع را از نزدیک بهتر ارزیابی کند. رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی روز چهارشنبه خود با نخست وزیر یونان ضمن ابراز نگرانی از اقدام یک سویه ترکیه در عملیات اکتشافی، دو طرف دعوا را به گفتگو فراخوانده. کریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان هم گفته آماده است با همه همسایگانش مذاکره کند، اما ترکیه سه روز است با کشتی حفاری خود به عملیات اکتشافی در آبهای جزیره یونانی مگیستی همچنان ادامه می‌دهد. به گفته وزیر دفاع یونان در این سه روز هر 15 دقیقه یک بار از کاپیتان کشتی عملیاتی ترکیه از طریق پیام رادیویی خواسته شده دست از فعالیت بردارد و این منطقه را ترک کند، ولی تاکنون جوابی دریافت نشده. در میان نیکاس دندیس وزیر خارجه یونان هم گفته کشورش آماده است از قلمرو آبی خود در دریای مدیترانه دفاع کند و همزمان از 5 کشتی نیروی دریایی ترکیه که از کشتی حفاری و اکتشافی این کشور حفاظت می کنند خواسته از آبهای ساحلی یونان خارج شوند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه، اما پیش از این گفته بود کشورش میخواهد بر عملیات اکتشافی در شرق مدیترانه بیفزاید و از حقوق خود در این منطقه بدون سازش و مصالحه دفاع میکند. در مقابل اما دولت یونان عملیات تجسس و اکتشاف نفت و گاز در آبهای ساحلیش را علیه استقلال و تمامیت ارضی این کشور میداند. برای رسیدگی به مناقشه موجود میان آتن و آنکارا، وزیران خارجه کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا روز جمعه در یک نشست اضطراری شرکت می کنند. این همایش ویدئویی به درخواست یونان برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان بود در رابطه با اختلافات پیش آمده بین یونان و ترکیه در پی اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه. به پایان مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 23 مرداد ماه میرسیم. ممنون که در این 45 دقیقه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کردید. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.